بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین. گفتیم که طبق فرمایش امام باید که از شر شیطان در نماز به خدا پناه آورد که شیطان نتیجه نماز رو از ما نرو باید و اصلا ما رو از نماز نگیرد. در این فصل سوم صفحه 228 میخوان که این پناه آوردن رو در چهار رکن طرح کنند. میدونین که استعاذه یا پناه آوردن به خدا چهار وجه داره. یکی کی پناه ببره، یکی به کی پناه ببره، یکی از چی به کی پناه ببره، یکی اینکه برای چی پناه ببره. یکی گفتیم پناه برنده است، انسان به خدا پناه میبره. یکی از کی انسان پناه میبره به خدا؟ از شیطان. خب این انسان از شر شیطان به کی پناه میبره؟ خب به خدا. این سه تا برای چی پناه میبره؟ برای اینکه از اهداف عالیه معنوی نمانه، شیطان مسیرش منحرف نکنه. از یکشه میگن مستعیذ، یعنی اون که پناه میبره که انسان شد. یکی مستعاذ و من، یعنی پناه بردن از اون، یعنی شیطان میشه. یکی مستعاذ و بهی، پناه میبره به کی؟ به خدا. مستعاذ و به خدا میشه. یکی مستعاذ و له، یعنی برای چی پناه میبره؟ برای اینکه به مقصدش برسه. این چهار رکن استعاذه رو ما شرح نسبتا مختصری میفرمان مفید. اول میفرمان که خب مستعیذ انسان که پناه میبره. دو نوع انسان پناه نمیبرن به خدا، دو نوع انسان پناه میبرن. انسانی که هنوز خیلی اصلا که حواسش پرت است، اصلا هنوز نفهمیده از خدایی واقعا هست و شیطانی هست و این شیطان نمیذاره آدم به مسیر دینی بیفته، دا اینا اینجا پناه نمیبرن. پس قبل از سلوک انسان پناه سرش نمیشه. ادهی هستن اینا واقعا نمیفهمن باید به خدا پناه ببرن، در واقع در چنگال شیطانن بدون اینکه بفهمن در چنگال شیطان. خب قبل از سلوک که پناه معنا نمیده، هنوز سالک نیست کسی که تو راه باشه. حالا وقتی اومد تو راه میفهمد ای واه این راه راهزن داره، این راه راهزن داره نمیذاره برسه. تا تو راه نبود که نمیفهمید اصلا داره بی راه میره. حالا که اومده تو راه میبینه یک دینه، یه جریانی نمیذاره این راه را ادامه بده. از حالا پناه شروع میشه. حالا که پناه آورد به جایی میرسه که اونچنان محبه حق میشه دیگه ما واقعا میگون ما نمیفهمی انچه، اونچنان به قول امام محو حق میشه که اصلا خودی برای خودش قائل نیست. اصطلاحا هم بهش میگن فنا. اینجا دیگه پناه معنا نمیده، یعنی پس سالک به یه جای میرسه که دیگه خودی نداره که بگید اعوذ و اعوذ، یعنی من میگم من پناه میبرم، منی نمونده است، نمیفهمه من براش. شما گاهی دقت کردید مثلا میبینید دو تا تایفه یا دو تا گروه دعواشونه، یه وقت شما جزی یه گروهی کاملا مثلا این گروه حق میدین این گروه ها باد، حتی یواش یواش مثلا جخت فاصله میگیرید چشمتون باز میشه ببینید اصلا اینا علکی دعوا میکنن، این اصلا نمیفهمید که این که این سرش دارن دعوا میکنن چیه، میدونید که همش علکه. یعنی دیگه حسه که اونها دارن تو این دعوا در شما نیست. منم همینطوره. انسان انشاءالله به یه جای میرسه که اصلا نمیفهمه من یعنی چه. حالا گفتنش آسونه، آدم هرچی میخواه بگه من معنی برش نداره. من شما یه حساب کنید مثلا فرعون هم میگه انا ربکم الاعلا، حسابی انا براش معنا داره. در قرآن یه بار پیامبر از خودش نگفته من، همیشه میگه چی؟ قل رب زدنی، پروردگارا پیغمبر را خدا بهش گفته بگو رب من زدنی، زیاد کن در من. اینه که گفت من، خدا گفت، خدا به پیغمبر گفت اینجوری بگو. حالا ساده نیست، نمیخوام اینجا بحث کنیم. قل حسبی الله ربی، بگو حسبی الله ربی. قل اعوذ، این که کسی حق داره اعوذ، من پناه برم، این من شد دیگه، من نه من نمیگه، میگه قول خدا میگه که بگو پناه میبرم من، معنی نمونده است. یعنی به جای میرسه طرف که اصلا نمیفهمه من یعنی چی. مثال که من زدم آقای دقت کنید، یعنی گاهی شما خودتون اصلا نمیفهمید یعنی چه این گروهی یا این گروهی، نه اینکه خنگ شدیم، اصلا چیزی نیست. یعنی اون چه که نشستن سر دارن گریه میکنن به عنوان قبل، اصلا نیست چیزی، مرده توش نیست. حالا شما حساب کنید، حالا بگذاریم. البته اینجا همین انسان هر چه خودش رو پاک کند از این محدودیت ها در میاد دیگه، که بگن فنا. من همجا یه مثال بزنم، خب خدا طهارت محض دیگه، کی میتونه به طهارت محض برسید؟ کسی که خودش رو طاهر کنه. چرا میگن که خدا غیر مؤمنین رو به مقام قربش راه نمیده؟ چون غیر مؤمنین اصلا هنوز پاک نشدن، حق تو قلبشون نیست. پس کی به محضر حق نزدیک میشه؟ هر کس که پاک تره، چون معصوم همه پاکی را داره، همه قرب را داره، این به محضر حق. من همینجا استفاده کنم، مسجد هم همینطور است، مسجد خانه خداست. کی به مسجد نزدیک میشه؟ هر کس که پاک تره. خب برای همین میگن که کسانی که یه نحوه ناپاکی دارن وارد نشن، یه نحوه چه زن مرد نداره، وقت چون بچه غیر ممیز، یعنی هنوز فکرش پاک نیست، فکرش گیجه، ادب ارتباط با مسجد نداره، میگن مکروه است. شاید بگیم که خب اینا بیان مسجد تا عادت کنن، نه دیگه، اینا با حت مسجده میشکنن. مثل نیست که بگیم آدم بده به خدا نزدیک شن، دیگه خدا نیست. نه، ما این حرفا رو قبول نداریم. ما تو اسلام اصل برامون اسلام از روانشناسی اینا ما سرم نمیشه. تو اسلام روانشناسی برای خودشون حرف میخوام بزن، برفرض که بزنن، ما تو اسلام حرفمون است بچه غیر ممیز مکروه است. چرا؟ چون ابهت مسجد میشکنه، هیبت مسجد میره، هیبت مسجد که رفت، مسجد دیگه مسجد نیست. خب حالا اگه بگم که خب این بچه ها بیان مسجدی بشن، دیگه تو مسجد نمیان. مسجدی که بچه غیر ممیز بیاد ابهتش از بین ببره، دیگه مسجد نیست. پس در واقع این بچه ها ما مسجدی نکردیم، مسجد از مسجد در آورده. باید خیلی احتیاط کنیم، یه مکروه مکروه هست. و ممیز و غیر ممیز هم که خودتون میدونی نگفتن سن اینا را، کسی نمیگه ممیز یعنی کسی که سرش میشه اینجا مسجد است. حالا میخواد که دو سالش باشه، ادب مسجد را رعایت کنه. اونا وقتی از فقیه میپرسی کی ممیز است، اوشون مثال میزنه، میگه مثلا بچه‌ای که بفهمد مثلا این چیزا را، این چه کلی است. میخوان هیبت مسجد حفظ بشه. خیلی خطرناک است اگه هیبت مسجد و طهارت ظاهری و باطنی و معنوی و روحی مسجد ضعیف بشه. وقت اون بچه‌ای که غیر ممیزه بیاد تو مسجد و مسجد رو از اون هیبت و آراستگی بندازه، در واقع این مسجد در مقابل چشم بقیه بچه هم حقیر میشه، دیگه مسجد اثر خودش از دست میده. نگه میگن نه، مسجد رو یک احترام عجیب، مسجد حساسه، خیلی حساسه، باید یه طوری باشه که اینجا نگذاریم که اون هیبت و صفای مسجد به از بین بره. حتی ما در شرایط اولیای اسلام داریم که وامی سدن نمیذاشتن، امزان بعضی علما وامی سدن در مسجد، صرف وامی سدن را نمیدن، یعنی خود آقای مسجد وامی ساد، بچه های غیر ممیز را نمیدن، چون اون میدونست که چه کار داره میکنه. گاهی ثواب اینست که بچه غیر ممیز را نترسید، نگران اون نباشید که بچه ها مسجدی نمیشن. نه، مسجد اگه صفا و معنویت پیدا کرد، هر دلی وقتی بیدار شد میاد به طرفش. وقتی هم که اومد با یه ادبی میاد تو مسجد میشینه، چون با ادب میاد میشینه، ادب پیدا میکنه. ولی اگه بی ادبانه اومد تو مسجد، هم خودش بی ادب ممکنه بماند، هم مسجد از ادب الهی بندازه. اینجا یه خود ظاهرا باید یه دقت جدایی کرد. من نمیخوام، من اینجور میفهمم، میدونم هم این و این نوع نگاه کردن یه ذره آفت ممکنه داشته باشه. حالا چی کار باید کرد در اسلام که بچه ها مسجدی بشن؟ خود من برداشتم نیست که مسجد و هیبت و معنویتش زیاد کنی، انسانهایی که دنبال معنویتن خواهی نخواهی به طرف مسجد میان. سعی کنیم مسجد از اون هیبت و صفا و ارزش های معنوی کم نشه، خطرناکه. در اینجا تنگی ها اگه از بین بره، انسان دیگه اصلا نمیفهمه بعضی چیزهایی که برای بقیه چیزه، از جمله منشو نمیفهمه. حالا مثلا این دیگه اصلا این میتونه دیگه اعوذ، اعوذ یعنی من پناه برم، من نمیفهمه، واقعا نمیفهمه دا، یعنی حالا اینا گفتنش آسونه، نمیفهمه. اینا میگن استعاذه براش من نمیده. پس دو کس استعاذه نمیکنه، دو کس، یک کسی که قبل از سلوک است مثلا نه تو راه نیست، یک کسی که در مقام فنا است، اینم استعاذه براش من نمیده. این جمله عربی امام را بخونید، اونجا هم رکن اول صفحه 228 در مستعیذ است، مثل انسان، انسان اون که میخواد استعاذه بکنه و اون حقیقت انسانی است، از اولین مرتبه سلوک الله تا منتهی نهایه فنای ذاتی که چی؟ و اذا تم الفناء المطلق هلک الشیطان و تم الاستعاذه. وقتی که فنای مطلق پیش میاد دیگه شیطان نیست، شیطان براش هلاک شده، برای اون آدم، و تم الاستعاذه، دیگه استعاذه تمام است. تا تو هستی ای برادر توبه نیست، آن که بشکستی و بستی توبه نیست. هستی آدم، تا آدم هست داره توبه محاله. توبه یعنی این که آدم از شر شیطان راحت بشه، هنوز دستگیره های شیطان هست. پس انسان تا آخر عمرش باید پناه به شیطان، پناه به خدا برد از شر شیطان. اون وقتی هم که خودش حس نمی کنه، که دیگه حس نمی کنه که بخواد استعاذه کنه. خب حالا بعد از فنا، بعد از فنا بقاست، بهش میگن سهو. یه محو داریم، یه سهو داریم. محو یعنی چه؟ یعنی همون فنا. طرف هیچ دیگه از خودش نمیده، خودی برش نمیده. بعد از اون چی هست؟ سهو. سهو یعنی بیداری بعد از فنا. برای خودتون گاهی به یه شکلهای دیگه پیش میان. گاهی مثلا میبینید که شدیدن قلبتون یه ترسی گرفته استش، مثلا همین ترس عباداتتون رو مواظبی، بعد از یه مدتی میبینید این ترس رفت ولی عباداتتون رو بازم مواظبی، یعنی اینجا یه هوشیاری اضافه شد. نه اینکه شما اینجا رو مثلا بگون چرا اون ترس نیست، در واقع اینجا یه نوری اضافه شد، یه چیزی اضافه شد. امیرالمومنین اون وقتی که تیر از پاشون در موردن مقامشون چی بود؟ محو. اون وقتی که انگشته را به سائل میدن مقامشون سهو است، بالاتر است. برای همینم آیه کجا اومد؟ اونجایی که حضرت انگشته را دادن، چون مقام بالاتر است. بهش میگن هوشیاری با چشم خدا، یعنی دیگه حضرت اینجا با نور الهی میبینه، یعنی محو شد از خودش و نورانی شد به حق. خب این مرحله چندم شد؟ چهارم دیگه، سهو. اینجا سالک بازم استعاذه داره، یعنی در سهو هم استعاذه داره. از فرمایش امام اینجا خیلی زود رد بشیم، خیلی نیاز نیست بمونیم. میفرماد که استعاذه یه مرحلهش مستعیز است، یعنی اون که پناه میبره. کی پناه میبره؟ انسان پناه میبره. این انسان تا سلوک نداره که پناه برش معنی، در سلوک اومد میفهمد راهش خار دارد، مسیرش رو یه دهی ذهنش نمیذارن توی این مسیر بمونه، این میشه شیطان به شکلهای مختلف. بعدش مقام محو است که استعاذه ندارد، بعدش هم سهو است که استعاذه دارد. خب یه بحث خوبی امام میکنن در صفحه 230، میفرمان که رکن دوم مستعاذ و من هست. یعنی از کی پناه میبریم؟ به خود. خب از شیطان. بعد میگن که شیطان چیه؟ خب یه نظر خودشون دارن، یه نظر بعضی ها دیگه. بعضی ها فرمودن هر چیز غیر خدا میتونه حقیقت شیطان باشه، غیر خدا، هر چیز غیر خدا حقیقت شیطان. امام یه نکته قشنگ اینجا میگن، میگن غیر خدا نیست، شیطان هست. پس نمیشه که بگوید هر چیز غیر خدا حقیقت شیطان است، هر چیز غیر خدا دام شیطان است. حالا میگم خودشون یه بحث خوبی میکنن، من برای اینکه مثالی بزنم و زود رد بشم. ببینید ما خدا جا خودش، حالا بهترین مخلوق خدا چیست در عالم؟ ما معتقدیم امام معصوم است، امام مخلوق عالی، چه بگوین پیغمبر، چه بگوین امام معصوم. الان به عنوان حی زنده بالاترین مخلوق خدا امام زمان صلوات الله علیه. آه یعنی هست اما بالاترین است. خب حالا پایین ترین وجود چیه که هست؟ شیطان است. یعنی دو تا چیز حقیقتا هست تو عالم، درسته مخلوق خدا، یکی امام زمان هست که روحی فدا هست، عالی ترین وجود است، یکی شیطان است هست، پایین ترین وجود است. دو تا چیز هست، پایین ترین وجود و بالاترین وجود هست. وجودش چیه؟ حالا بعدا شاید برسیم بگیم وجودش چیه. حالا تو اون بحثای هدف حیات زمینی اونجا یه بحثای مفصلی راجع به شیطان و نقشای شیطان و بحثای قرآن اونجا بیشتر بحثا باز کرد. بعد میفرمان که خب حالا که مشخص شد خود شیطان هست، بعد میفرمان دام داره شیطان. این بحث خیلی خوبیه. پس شماش اولا شیطان بدترین وجود هست، در ثانی دامهاش عجیبه است. بعد یه سه بحث کلی میکنن، به فرمان هر چیزی که شما رو از خدا باز کنه دام شیطان است. میخواد بهش باشه، میخواد عرفان باشه، میخواد نان باشه، میخواد مقام باشه، هیچ فرق نمیکنه، بستگی به ما داره. جمله شونو میخونیم خیلی خوبه، صفحه 231 سطر 3 و آنچه از عوالم غیب و شهود و عوارض حاصل برای نفس و حالات مختلفه آن حجاب روی جانان شود، چه از عوامل ملکیه دنیاویه چون فقر و غنا و صحت و مرض و قدرت و عجز و علم و جهل و آفات و حالات و غیر آن، و چه از عوامل غیبیه تجردیه و مثالیه باشد چون بهشت و جهنم و علم متعلق به آن، حتی علوم عقلیه و برهانیه که راجع به توحید و تقدیس حق است، تمام آنها دام شیطان است. خیلی خوب شد، یعنی دستگاه داره میگه. یه وقت عرض کردم در جای دیگه، یه وقت شما بهشت به عنوان جمال جانان میبینین، یعنی تو بهشت دنبال حقی، این که جلوه حق است، این که بهترین هدیه خدا است. این حوری که شنیدی، حوری یعنی جمال حق در جلوه خاص رحمانی. در واقع کسی میگه تو حوری میخوام خدا، یا یعنی تو رو میخوام در یه جلوه زیبا. اما اگه کسی هر چیز از خدا بازش کنه، چه دنیایی چه غیبی، این دام شیطان است. پس شیطان از طریقه های مختلف نمیذارید این قلب خدا برسید. خیلی بحث خوبی است. حالا از امروز میشینیم فکر میکنیم، فردا شما رو این تمرین کنیم، این قلب باید از خدا باز نشه. هر چیزی که این قلب از خدا باز میکنه این دام شیطان است. یه بقیهش حرف است. اما این که ما از ابزارها، اسبابها، وسایل استفاده کنیم برای این که برا خدا خدمت به مردم بکنیم، برا خدا زندگیمون رو درست کنیم که بتونیم عبادت کنیم، اینا هیچ کدوم ابزار شیطان است. بعد ادامه میدن که انسان را از حق و اونس و خلوت با او باز می‌داره. خیلی حرف میگه اینها هر چیزی شما را از خدا و اونس با خدا و خلوت از خدا باز داره و به آن سرگرم کنه، حتی سرگرمی به مقامات معنوی، به مقامات معنی. من مثال بارها زدم، بعضی برادرها و خواهرها ممکن است همه این جلساتی که ما خدمتشون هستیم تشریف بیارن و بعد یواش یواش سرگرم بشن به این جلسات، قلبشون توجهش به خدا کم بشه، اما مشغول این جلسات زیاد بشه، این هم خطر میشه، این هم خطر میشه. یعنی همیشه باید یه کاری کنیم که توجه به خدا زیاد باشه. خیلی خوبه سگ اینجا باشه. اگه مثلا بارها عرض کنم اگه توجه به جلسه، توجه به گوینده، اینا شیطانی میشه. هر گوینده ای که توجه داد افراد را به خودش، دام شیطان است، چون ممکن خودش هم ندونه بیچاره. خیلی هم بود. من به طور به صراحت بگم بعضی این کتاب های به خصوص، حالا باید اس برد، این کتاب هایی نمیدونم حالا مال آقای ابتهی هست، آقای حسن ابتهی، چون اگه دقت کنین مثلا مقایسه کنین این کتاب ها را مثلا با کتاب های امام، با کتاب های آقای جوادی، مثلا تو اینا اصلا خودی مطرح نیست، معنی نیست. اینه که ما هیچ وقت توصیه نمی کنیم اون کتاب ها را دوستان بخونن. همیشه شما یه ملاک برداشت هر جلسه ای که خواستید برید، هر کتابی که خواستید بخونید، اگه دیدین مشغول غیر خدا شدین مطمئن باشید شیطان است. یه بار یکی یه خواب دیده بود خیلی ترسیده بود راجب ما، خیلی مژده خوبی بود، الان هیچ خبری نیست، ولی من بهش گفتم یه دعا ما تو این صحبت ها میکنیم شاید این دعا مستجاب میخوابش. گفت خوابیدم که یه دقیقه پاس صحبت شما هیچ کی به شما گوش نمیده. گفت یه نقطه نورانی اونجا بود که تو قلبم القا شد که مقام حضرت هستن، همه توجهشون به اونجا هست. بعد چون نقطه مستقیم گفتم خب بخوام الحمدلله خیلی خوب است که ما تو دعایی که میکنیم میگم خدایا این جلسات را وسیله عبادت ما قرار بده، بنا نبود که به ما توجه کنه، این بزرگترین مصیبت این مردم مثلا ما هر دو، یعنی اگه اینا خیلی به ما توجه، یعنی چون جهت قلب یادت میمون، جهت گوش تو رو، جهت گوشتون به گوینده باشه، جهت فکرتون به گوینده باشه، ولی اگه جهت قلبتون به گوینده باشه شیطان است، شیطان است. یعنی اگه از این مسجد رفتین بیرون توجهتون به فرد افتاد، هر فردی میخواه باشه شیطان است. اما اگه این بندگیتون زیاد شد این خوبه نیست، دیگه افتانش با شماست، خودتون میدونید. یعنی شیطان خودش نمیذارید شما تو این رابطه، باید خیلی مواظب باشید. میفرماد که حتی سرگرمی به مقامات معنوی و وقوف به مدارج روحانی. من عرض کنم همین بنده خدا که این خوابا دیده بودن، همین امروز تشریف آورده بودن یه سوال داشتن، به من گفتن که من یه خواهری را اسم بردن، گفتن من خیلی تحت تاثیرینم. بعد گفتن که این خلاصه خیلی خوب است، گاهی روحی ها را میخوانه در اینا. خب معلومه که پس حرفشون بعده که تحت تاثیر اینشونه، یعنی آره جخته دیگه هم حرفزن. همه تلاش من بود که از ذهن ایشون درم که تحت تاثیر ایشون نباشید. حالا با زبونی که نمیخواستم ایشونه یهو بشکنمش، یعنی گاهی همه خطرناکست، یعنی طرف کل زحمت کشیده رو خودش یهو توی جریانی سرگرم همین عرفان بازیش میشه، سرگرم این که این سینه ها رو میخونه و این میتونه روابط هم ارزیابی کنه. اینا یعنی چه؟ اینا هست، ولی به ما چه؟ ما تو وقتی من صرف این سبب ما یه بندگی تمیز باید بکنی بگذاریم. حتی سرگرمی به مقامات معنوی و وقوف به مدارج روحانی که دقت کنید که ظاهرش وقوف در صراط انسانیت، چرا؟ چون داری نماز میخونی، ذکر میگی، خب اینا وقوف در صراط انسانیت، و باطنش وقوف در صراط حق است که جسر روحانی جهنم فراق و بود، فراق و بود و منتها شود به جنت لقا، و این جسر مخصوص به یک طایفه قلیله از اهل معرفت و اصحاب قلوب است، از دامهای بزرگ ابلیس و ابالسه است که باید از آن پناه به ذات حق جل شأنه بود. یعنی گاهی شما در حین عبادت معنوی میبینید مشغول همه عبادتی به جای اینکه مشغول حق باشید، میگه به این عبادت به این بزرگی که قلب در جریان است، اگه مشغول عبادت دم شدی تو از حق باز شدی. شیطان اینجوری کلان سر ما میزد. ادامهش هم خوب است که با هم بخونیم. به جمله آنچه تو را از حق باز دارد و از جمال جمیل محبوب جل جلاله محجوب کند شیطان توست. خیلی مواظب خودمون باشیم، مواظبیم آبرمون نره. این حرفا یعنی چی؟ ما مواظبشون که حق ازش از نظر نظرش به ما نباشه. حالا هرچی میخوابش اون عزتی که شما یه وقت برای آبرودون میترسی، یه وقت از برای بیدینیدون میترسی. اگه آدم مؤمن شد اون آبرو که نیازشه حتما خدا حفظ میکنه، ولی اگه بخواد خیلی آبروشا به پاد از خدا غافل بشه، اتفاقا بی آبرو هم میشه. بعضی این افراد هستی که به مثلا جلسات مذهبی نمیان، به مسجد نمیان، چون میگن که میخوایم حالا مثلا خیلی آزاد فکر باشیم. خب همین مگه هیله شیطان نیست؟ یعنی همینجوری شیطان اینا بدبخت گوشه نشین خونه نشینش کرد. چه در صورت انسان باشد یا جن، آن و آنچه که به آن وسیله تو را از این مقصد باز دارن دامهای شیطانی است. چه از سنخ مقامات و مدارج باشد، یا علوم و کمالات، یا حرف و صنایع، یا عیش و راحت، یا رنج و ذلت، یا غیر اینها. و اینها عبارت از دنیای مذموم است. دنیای مذموم همه ایناست، همه اینا دنیای مذموم است. علم توحیدی که ما را از خدا باز دارد دنیای مذموم است. یه چیز باید مقصد چه خدا. یکی از این دوستان میفرمود که مدتی مرد با سواد اهل فضلیم و مدتی است عجیب، سنشونم از حدود سن منم یکم بیشتره، فهمدن مدتی است اصلا دیگه میل به مطالعه ندارن. گفتم حالا به نظرت خوبه یا بده؟ گفتم خودشم گفتم نمیدونم. گفتم من نظرم است که این خوبه. خدا میخواد بگه که تو با این سن دیگه بسه است، قلبتا به راه بنداز، کلی نیست هر زمان. ولی شما گاهی میدونیم که اینقدر مشغول مطالعه که طرف حاضر نیست ذکر بگه. ذکر گاهی بعض مطالعه است جا داره، وقتی ذکر اول کارشه. و اول فکر کن معرفت اول است و شهود دوم. اول آدم باید واقعا فکرش درست باشه. گاهی مثلا دوستان میپرسن که مثلا چطوری توی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم همه اینا رو فکر کنیم؟ خب ماله اول معرفت پیدا میکنیم، هی که تکرار کنیم اینا جمع میشه. شما ببینید با یه الله اکبر تمام بحثای الله اکبر یه مرتبه یه جا تو روح آدم میاد. روحی که تزکیه شد غیر روح فکریه. تو فکر شما همه چی نمیاد، اما روح تزکیه شد مثل خدا، حالا بلا تشبیه خدا همه کمالات هست، اما یه چیز هست، یه چیز هست. روحی که تزکیه شد تخلق به اخلاق الهی پیدا کرد، همه معانی و مفاهیم عالیه رو یه جا میتونه داشته باشه. میفرماد که و به عبارت دیگر تعلق قلب به غیر حق دنیای اوست و آن مذموم است و دام شیطان است و استعاذ از آن باید کرد. و بعد یه روایت از پیغمبر میخوام ببینیم پیغمبر از چی استعاذه میکرده. میفرماد اعوذ به وجه الله الكریم، اعوذ به وجه، یعنی تو باشه این تو قرآن نیست. پیامبر در مقام قرآن یه بحث است، در مقام سهو خودش هوشیاری های عادی خودش یه بحث است. اعوذ به وجه الله الكریم، پناه میبرم به چی؟ به وجه الله الكریم، یعنی حق وجه داره خداوند دیگه، اما وجهش که مثل صورت مالش، یعنی نظر حق، توجه حق به قلب. میگه حق کریم، الله کریم، و من بهش پناه میبرم به بچهش. به چی؟ و به کلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، و به اون کلمات، کلمات عالیه مثل اسماء الله، مثل حی، مثل قیوم. میگه به کلمات الهی پناه میبرم که هیچ کس نتونست به اونجا دست پیدا کنه. از چی پیغمبر؟ از چی به این خدا پناه میبریم؟ من شر ما ینزل من السما و یعرج فیها، از شر اون چه از آسمان نازل میشه و اون چه برمیگرده آسمان، یه چی میمونه؟ یعنی از شر همه چیز که من از خدا غافل کنه به خدا پناه میبریم. و شر ما ینزل من الارض و ما یخرج منها، اون چیزی که از زمین نازل میشه و از زمین خارج میشه. و من شر فتن اللیل و النهار، از شر فتنه های لیل و نهار به خدا پناه برد. و من شر توارق اللیل و النهار، از آن توارق چیز بدی نیست، یعنی اون که دل شب و دل روز میکوبد قلب را، کوبیدن اصلا میگن تارق دیگه، کوبند. میگه در دل شب و دل روز اون کوبنده ها که میخوان منو از خدا منصرف کنن به خدا پناه برد. الا تارقن یترقو به خیر، الا اون کسی که به خیر میخونه. گاهی برادون پیش اومده داری نماز میخونی حواستون پرت شده، یه مرتبه یکی در قلب دونه میزنه که ای کجایی، این تارق به خیر است، یعنی در قلب رو میزنه پشت که بیدار شد داری نماز میخونه حواست رفته از کجا. پیامبر میفرمان من از همه چی به خدا پناه برم. و همون دعا قرآن میگه که چی؟ من شر ما خلق، از شر اون چه خدا خلق کرده، یعنی اون چه خدا خلق کرده هم شر میشه، بله، یعنی مثلا نونم شر میشه، خب بله، جا هر چیزی تو این دنیا هست غیر خدا یه جنبه خیر داره یه جنبه شر، جنبه قفلت ما از خدا جنبه شرش. مثلا غذا خوردن یه ذره خیلی ساده، اگه غذا آدم بخوره که بندگیش رو بتونه ادامه بده، اینجا هم به خیر غذاست. اگه خود غذا منظرش باشه، مقصدش باشه، اینجا هم به شر غذاست. نماز، اگه نماز بخونن از شر این که خلاصه تو دنیا کمتر ضربه بخوره، این مشغولش کرده است از خدا. اگه نماز بخونن قربتن الالله، میگیم دیگه نماز که قربتن الالله نباشه باطل، قربت یعنی به خدا نزدیک، این نماز حق. گاهی نماز خونا با نماز خوندنشون از نماز غافل میشن، میشه همین رو گفت من شر ما خلق. بعد میفرماد که خب این دو رکن، پس یه رکن این شد که ما اگه بیدار بشیم و را بیفتیم میفهمیم که در این مسیر یه عده‌ای ممکنه ما را از مسیر منحرف کنن، پس سلوک اولین شرط پناه بردن به خداوند است. من این سطر رو بخونم و دیگه تمامش کنیم. صفحه 229 بر میگردیم. میفرماد که سطر دوم، و چون به سیر و سلوک الالله ملتبس کردی، یعنی فهم این چیز آسونیه، یعنی اگه شما دیدید که احساس میکنید باید راه خدا رو برید، و سفر روحانی را شروع نمود تا در سیر و سلوک است، تا در سیر و سلوک است. این وقتی راه افتاد در راه دین، تازه اول حیله شیطان است، خب باید خدا پناه ببره. تا در سلوک است آنچه مانع از این سفر و خار طریق است شیطان اوست. هرچی نمیذاره شما به خدا پناه ببرید، هرچی شما را از خدا منصرف، این شیطان است. بعد میفرماد که خب حالا باید به این شیطانی که الذی یوسوس فی صدور الناس، سینه مردم را اشغال میکنه، به خدا پناه برید. یعنی دست شما نیست، دست من شما بکشید خب من میکشم، اما سینه من را تحت تاثیر قرار بدید، من نمیتونم کاری بکنم الا با خدا. گاهی دقت کرده یک کسی میاد برای شما اختلاط میکنه، انشاءالله خدا کمک میکنه، آنی که این میاد اختلاط کنه، قبل از این که اختلاط میکنه یه مطلب یه بیداری پیدا میکنه که انگیزش چیه. اگه دقت کنید گاهی میبینید نقشه یا زبان شیطان داره حرف میزنه، اثر رو دونه میکنه. گاهی یک نقشه کشتس بیاد شما رو تحت تاثیر قرار بده، یه جریان ایجاد کنه، یه مرتبه این قلبتون بیدار است که مواظب باش، این میخواد تو رو تحت تاثیر قرار بده، این وسوسه میخواد کنه. گاهی عکسش، یه کسی حق میخواد بگه، شیطان نمیذاره. دیدین گاهی مثلا یه کسی داره حق میگه، دل بیمار هی زیر سوال میبره، هی میگه از کجا که این طوره. یعنی شیطان گاهی باطل را برای ما پنهان میکنه، ما حق میپنداریم. گاهی حق را برای ما باطل میکنه، ما حق را گوش نمیدیم. بیداری قلب میشه، خدای ما به تو پناه بریم، این سینه ما تحت تاثیر شیطان قرار نگیره که باطل حق جلوه کند و حق باطل جلوه کند. این پناه خوبیه. اگه تونستیم به خدا پناه ببریم راحت میشیم، آزاد میشیم، بصیرت انشاءالله پیدا میکنیم. امده اینه که دوستان پرسن چطوری؟ هیچی، همطور که اون بحثای جلسه قبلی، یک کلمه، چطوری به خدا پناه ببریم؟ یک کلمه، بپذیریم که خدا تو این راه میتونه کمکمون کنه، به خودمون اعتماد نداشته باشیم. میگم پناه برد توحید فعلی، یعنی بدونیم همه قدرت و دست خداست، ما هم مانده در خونه خدا. هی هم بگون تو روز، آخه این بحث خیلی بحث خوبیه، سنه. تو روز سر کار، تو سر غیر کار، امروز هستیم مثلا یه تنها بودید، خب خدایا به تو پناه میبرم، خدایا ذهنم خراب نشه، بیش از این که در مسیر تو باشم در مسیر دیگه نیفتم. هی این پناه بردن به خدا یواش یواش جدی میشه دادن تو پناه بردن. اولش که پناه نمبره، گاهی دیدین میرین مهمونی هی به خودتون لوبه میزنیم که تو را خدا مواظب باش که من آلوده نشم، از مرز تقوا جلوتر نرم. خب اینو به خودتون لوبه میزنیم، کار خوبی میکنیم، ولی باید خدا کمکم کن که من آلوده نشم. در روایت داریم که هر صبح تمام اعضا به بدن لوبه میزنن که تو را خدا یک کار نکن ما خراب شی. خب در واقع خودمون هم همینطوریم، گاهی خودمون باید اون خدایا کمکمون کن ما آلوده نشیم. این شرطش نیست که خوب بپذیریم، اولا تو راه دین حتما شیطان سر به سرمون میذاره، در ثانی فقط خدا میتونه کمکمون کنه. خدا انشالله اونچنان روح ما رو متوجه خودش بکنه که با تمام وجود بتوانیم از شر شیطان به اون پناه ببریم. ان شاء الله. محمد ما